أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا مستفاد از ادله و روایات وارد در بین دو قاعده هست یا یک قاعده، و علا تقدیر وحدت قاعده مضمون اون قاعده واحده چیه؟ اقوالی در این قسمت وجود داشت که قول اول قول مشهور بود، من هم مرحوم آخون، من هم مرحوم محقق همدانی، به عده دیگه از محققین قائلین به قول اول می گفتن که ما دو تا قاعده داریم، دو تا قاعده مستقل داریم. قول دوم قول مرحوم شیخ بود که مستفاد از کلام مرحوم شیخ این بود که یک قاعده در بین وجود دارد جعل شده، که اون قاعده واحده جامع بین موارد شک در صحت و موارد شک در اصل وجود هست. آیا این قول قابل التزام هست یا نه؟ برای اینکه کسی قائل بشه به این قول دوم، باید از نظر ثبوتی اثبات میکنه که محظور نیست، یا محظورهایی که گفته شده را به لحاظ مقام ثبوت رد بکنه، و به حسب مقام اثبات هم با استناد به ادله بتونه این را اثبات بکنه که ظاهر روایات هم قاعده واحده هست، نه اینکه دو تا قاعده باشه. اما اینکه ثبوتاً برگردوندن همه روایات به مضمون واحد که جامع بین موارد شک در صحت و شک در اصل وجود هست، آیا ثبوتاً ممکن هست این ارجاع جمعی روایات به مضمون جامع یا ممکن نیست؟ در این قسمت مرحوم ناینی فرمودن که ثبوتاً محظور داره، ما نمیتوانیم مضمون روایات متعدد را به قاعده واحده برگردونیم، محظور ثبوتی داره. به پنج وجه ایشون استناد فرمودن برای اینکه از نظر ثبوتی ارجاع جمیع الادله به مضمون واحد را رد بکنن. وجه اول عبارت از اینه که فرمودن متعلق شک در قاعده تجاوز وجود شی به مفاد کانه تامه هست، و در قاعده فراغ متعلق شک و اونی که مضمون قاعده فراغ هست صحت موجود هست به مفاد کانه ناقصه، که صحت وصف شی هست نه اصل وجود شی، مضمون او مفاد کانه ناقصه هست. بین کانه ناقصه و کانه تامه جامعه وجود نداره. با توجه به این دو خصوصیتی که در مضمون قاعدتین هست، که مضمون یکی کانه مفاد کانه تامه، مضمون دومی مفاد کانه ناقصه، با توجه به این خصوصیت دیگه ما نمیتوانیم یک کبرای عامی داشته باشیم که هر دو مضمون ازش استفاده بشود، هر دو مضمون استفاده بشه. بله، جامع بین کانه تامه و کانه ناقصه وجود نداره. و اما در همین ذیل وجه اول مرحوم ناینی فرموده و اما اون چی که در کلمات مرحوم شیخ اومده که شک در قاعده فراغ را هم ما میتوانیم برگردونیم به شک در وجود به مفاد کانه تامه، به خاطر اینکه ما جامع را وجود صحیح میگیریم، میگیم هم در قاعده تجاوز تعبد میشود به وجود صحیح، هم در قاعده فراغ تعبد میشه به وجود صحیح. منتها در قاعده تجاوز با اینکه شک در اصل وجود هست، چون ما شک در اصل وجود شیء صحیح داریم تعبد به وجود صحیح میشه. در قاعده فراق هم که ما اصل وجود برای ما مفروقان ان هست، شک در وصف شیء هست، بالاخره در وجود صحیح شک داریم. این فرمایش مرحوم شیخ که فرموده که ما میتوانیم جامع را وجود صحیح بگیریم و بر این اساس بین قاعدتین یک جامع درست میشه، ایشون فرموده این حرف صحیح نیست، تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه اونچه که ما در قاعده فراغ احتیاج داریم تعبد به صحت موجوده. قاعده با قاعده فراغ اثبات می شود صحت موجود، نه اینکه وجود صحیح اثبات بشه. شما اگر مضمون قاعده جامع را، مضمون قاعدتین را، مضمون قاعده واحده که جامع هست، اگه وجود صحیح بگیرید برای مواردی که احتیاج به قاعده فراغ هست، شما باید صحت موجود اثبات بکنید. خب قاعده فراغ بل مضمون او وجود صحیح باشد، شما از او نتیجه بگیرید صحت موجود، این از انهای اصل مثبته دیگه. اثبات وجود صحیح و ترتب آثار و احکام صحت موجود، این از انهای اصل مثبته. پس وجه اول این بود که بین مفاد بله بین مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه جامعی در کار نیست. و اگر کسی مثل مرحوم شیخ بفرماید جامع، همون وجود صحیح هست، تعبد به وجود صحیح هست، به او اشکال می شود که این نمیتواند جامع باشه که اثر متوقع از هر دو قاعده را شما به دست بیارید از این جامع، چون اثر متوقع از قاعده فراغ تعبد به صحت شیء هست و این مضمون جامع نمیتواند صحت شیء را اثبات بکنه بیش از مگر بنابر حجیت اصل مثبت. حالا در مقام اشکال به این در مقام مناقشه در همین وجه اول ممکن مستشکل برگرده بگه ما اونچه که احتیاج داریم در موارد شک، اونی رو که احتیاج داریم در تکالیف و به غیر تکالیف، اینه که وجود صحیح رو اثبات بکنیم. اما صحت موجود اون که اصلا موضوع اثر نیست. اون چه که برای ما مهم هست اینه که وجود صحیح رو اثبات بکنیم. خب در باب صلات ما که مکلف به نماز ظهر شدیم، اونی که بر ما لازم هست اینه که احراز بکنیم یک مصداق از مصادیق صلات صحیح در خارج موجود شده. وجود صلات صحیح را که تحویل مولا بدهیم، همین به همین مقدار وظیفه ما انجام شده دیگه، بیش از این ما وظیفه نداریم. اون چی که مهمه در مقام خروج از عهده تکلیف وجود صلات صحیح از مکلفه، اما اینکه بله صحت دارد این صلات معتیوبه، صحت صلات معتیوبه اصلا موضوع اثر نیست، مورد احتیاج نیست. پس اونی را که شما احتیاج به او دارید، اون احتیاج شما را اون مضمون جامع که تعبد به وجود صحیح باشه تأمین میکنه، مشکلی نبود. شما اونی رو که به عنوان اشکال مطرح کردید اینه که برای ما صحت الموجود متوقع هست، مورد احتیاجه، مضمون جامع که صحت موجود رو اثبات نمید. جواب مناقشه در این مطلب اینه که نه، اونی که مهمه وجود صحیح هست نه صحت موجود. مرحوم نائینی فرمودن که بلو اینجا در حقیقت در جواب این قول فرمودن باید بین باب تکالیف و باب معاملات و باب احکام وضعیه فرق گذاشت، بین تکالیف و احکام وضعیه فرق گذاشت. در نسبت به تکالیف اون چی که مهم هست در مقام خروج از عهده تکلیف همین وجود فرد صحیح هست، وجود مصداق صحیح هست. بله، ولی در غیر تکالیف، ولی قاعده فراق اختصاص به تکالیف نداره، در غیر تکالیف هم جایی میشه دیگه. در وضعیات اونی که مورد احتیاج هست و ما باید در مقام اثبات احراز او را بکنیم، صحت شیء موجوده. در مواردی که معامله انجام می شود وجود معامله معلومه، اونی که موضوع اصل هست صحت معامله موجوده، اما وجود عقد صحیح به مفاد کانه تامه، وجود عقد صحیح به مفاد کانه تامه، این هیچ اثری بر اون مترتب نیست در باب معاملات. اونچه که موضوع اثره اینه که این عقدی که در خارج واقع شده صحیح هست یا صحیح نیست. یک عقدی موجود شده است در خارج به مفاد کانه تامه، این هیچ اثری برش وارد نمیشه. خب پس اگر هم در باب تکالیف شما اگر بله این حرف شما صحیح باشد که مورد احتیاج ما صحت نیست، مورد احتیاج ما وجود صحیح است، ولی در باب وضعیات اینطور نیست، ما هو موضوع الاثر یترتب علیه الاثر، صحت هست به اون مضمون جامع هم که نمیتواند صحت را اثبات بکنه. این بله حالا باید ببینیم موضوع اثر چیه دیگه. مثلا به همین صورتی که الان اینجا
داشت من در همین
مثال همون باب تکالیفی که مثال زدن، مثلا در باب نماز اونی که اثر داره، شارع ما را امر کرده است به یه نماز خاصی، علم ولی اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست، در مقابل این تکلیف معلوم مولا ما باید احراز بکنیم که این یک مصداق از مصادیق این معمول به در خارج محقق شده، شارع صرف الوجود صلات ظهر را از ما خواسته. تا وقتی که ما احراز نکنیم یک مصداق از مصادیق صرف الوجود از مصادیق صلات، یعنی صرف الوجود صلات در خارج محقق نشده، اون امر همچنان ما را حرکت میده به سمت عمل. خب اینجا
من احراز کنم نماز موجود داریم مجدی
نه همین این در قسمت این که شما میفرمایید که چه فرقی داره، عرض میکنن که نسبت به باب تکالیف اینجوره، ولی همونطور که بعدن میاد در کلام مرحوم محقق عراقی هم هست، حتی در بعضی از موارد اونی که موضوع اثر هست، اونی که موضوع اثر هست صحت شیعه، نه وجود وجود شیء صحیح. بعدا با عنوان مثال نه با نگاه بکنیم به اون دلیلی که اثر را دلال بر ترتب اثر میکنه، اون دلیل اثر را بر چه چیزی بار کرده. مثلا در باب سیده صحب اونی که اثر دارد نقص بل اونی که اثر اونی که موضوع اثر هست، به تعبیر مرحوم محبب عراقی، صحت شیء موجود نفی سیده صحب میکنه، نه وجود شیء صحیح. خب تا این در این قسمت که ما ببینیم چه چیزی موضوع اثر هست، آیا وجود شیء صحیح موضوع اثر یا صحت شیء اثبات وصف موضوع اثره، باید نگاه بکنیم به ادله‌ای که اون آثار را دلالت داره. حالا این در ادامه بحث با در مقام تطبیق بر این که حتی در باب معاملات و همینطور در باب عبادات اینکه موضوع اثر چیه، برای تعیین موضوع اثر، حالا بعد در ادامه بیشتر معلوم میشه که برای تعیین موضوع اثر ما باید لسان خود دلیل را نگاه بکنیم و البته مناسبات حکم موضوع هم در تعیین موضوع اثر دخالت داره. به حسب خصوصیات هر مورد موضوع اثر مختلف میشه از موضوع اثر در مورد دوم. حالا فعلا اون چی که مرحوم ناینی در بچه اول فرموده، بچه اول از وجوهی که اشکال ثبوتی داره در کلام مرحوم شیخ، حاصل فرمایش مرحوم ناینی در این بچه اول دو تا مطلب شد. مطلب اول این بود که بین مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه جامع وجود نداره. مطلب دوم این بود که اونچه که در قاعده فراغ در مورد جریان قاعده فراغ موضوع اثر هست، صحت الموجوده نه وجود صحیح. اونچه که حداقل در وضعیات اینه، فرمایش مرحوم ناینی این بود که ولو در باب تکالیف ما و موضوع اثر وجود شیء صحیح باشه، ولی در وضعیات ما و موضوع اثر صحت شیء هست، صحت شیء موجود هست نه وجود صحیح. این دو مطلبی که فرمایش معلوم دو مطلبی که مرحوم ناینی در این وجه اول فرموده. آیا این دو مطلب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به هر دو قسمت در کلام از هر دو مطلب از کلام مرحوم ناینی مرحوم آقای خویی اشکال کردند. نسبت به مطلب اول که بین مفاد کانه تامه و کانه ناقصه جامع وجود نداره، یه عنوان واحد نمیتواند جمع بکنه هر دو خصوصیت را، هم خصوصیت بله مفاد کانه تامه که مربوط به اصل وجوده و هم خصوصیت صحت که وصف وجود هست به مفادکانه ناقص هست، جوابی که از این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی، از این اشکال مرحوم ناینی داده شده عبارت از اینه که بله اگر ما اطلاق را جمع بین قیود بگیریم، اخذ به تمام قیود باشه، بله اینجا ممکنه گفته بشه که بین این دو جمع نمی شود که هم مفاد کانه تامه در نظر گرفته بشه هم مفاد کانه ناقصه در نظر گرفته بشه، چون در مفاد کانه ناقصه کانه اصل وجود مفروغان ان هست، در مفاد کانه تامه اصل وجود مفروغان ان نیست. شک در وجود در جاییست که اصل الوجود مفروغان ان نیست، در نسبت به مفاد کانه ناقصه شک در موردی هست که اصل الوجود مفروغ عن هست، محل شک وصف شیء. اگر اطلاق جمع بین قیود بود این اشکال جا داشت که کسی بگوید که عنوان واحد مثل عنوان شیء نمیتواند بله جامع بین این دو خصوصیت باشد، ولی نظر صحیح در باب اطلاق اینه که اطلاق به معنای رفع القیوده، الغاء جمیع خصوصیات، تمام خصوصیات حساس و افراد الغاء میشه. خب با توجه به این مطلب اگر ما در این قاعده واحده که میخواهد هم موارد قاعده تجاوز را شامل بشه هم موارد قاعده فراغ را شامل بشه، بگیم اونی که موضوع هست مطلق شک در شی بعد از تجاوز آن هست، مطلق شک شی بعد تجاوز آن هست، اعم از این مطلق یعنی خصوصیت شک در اصل الوجود یا اینکه شک به صحت متعلق بشه این الغا شده دیگه. شک در شی به نحو مطلق معرا از خصوصیت شک در وجود در اصل الوجود به شک در صحت، این معنای اطلاقی این موضوع قاعده واحده است. و اگه که اینجور بگه مشکلی پیش نمیاد، چون در اطلاق به معنای رفص الغیود ذات طبیعت ملاحظه شده، ذات طبیعت که ملاحظه شده طبعا بله قابلیت سرایت قابلیت سرایت حکم به تمام افراد به حساس را داره. این بله اشکالی که مرحوم آقای خویی، جوابی که مرحوم آقای خویی از اشکال اول، از مطلب اول در حقیقت داده که مرحوم نعینی فرموده جامع نداره، ایشون فرموده که نه جامع داره. اینجا بله یه مطلبی به عنوان دفاعی از مرحوم نعینی و مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب قاعده فراغ و تجاوز ذکر شده، به جهت اینکه خود این بحث یه بحث سیالی هست در ابواب دیگر هم مطرح میشه، اینا جا داره که اینجا متعرض بشیم و جواب رو بدیم. مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی به اینکه بله اینکه شما فرمودید ما عنوان شک در شی را به عنوان جامع میتوانیم بگیریم چون اطلاق رفس الغیور هست، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه شک از عناوین و از مفاهیم ذات تعلق هست، حتما باید به یک چیزی اضافه بشه. شک باید روی یک امری بعد واقع بشه. خب اینجا اگر اونی که شک به او اضافه شده متعلق شک، شک مثل یقین مثل علم به غیر اینا از امور ذات تعلق هست و ذات اضافه هست، اگر اونی که شک به او اضافه شده خود شی به خود عمل باشه، شک در رکوع مثلا گفته بشه معنای او شک در اصل وجوده، اگر شک اضافه بشه به نسبت شی به شی آخر مثل نسبت صحت به عمل، مفاد او مفاد این شک طبعا شک در صحت موجود میشه به نحو مفاد کانه ناقصه. خب در هر دو مورد شک اضافه شده به یه امری، یه وقتی به اصل العمل، یه وقتی هم در دومی هم به نسبت شی به شی اضافه شده، در هر دو اضافه محقق شده. بین این دو اضافه که جامعه وجود نداره تا شما بگید که شک متعلق شده است به این جامعه بین نفس العمل و نسبت العمل، بین خود این دوتا اضافه که جامعه وجود نداره. به عبارت دیگر اطلاقگیری مال مفاهیمی هست که در اون خود اون معنا تعلق به اضافه وجود نداشته باشه در امور ذات تعلق، به الا اگر اون معنا و مفهوم از عناوینی باشه که ذات تعلق و ذات غید هست، به لحاظ قیود ما نمیتوانیم اطلاقگیری بکنیم از کلام متکلم. این مطلب را در قاعده در کتاب قاعده فراغ و تجاوز فرمودن و این مطلب شبیه همون مطلبی هست که در بحث خمس هم به مناسبت در این بحث که آیا از صحیحه بزنطی که درش وارد شده که الخمس بعد المعونه ما می توانیم استفاده بکنیم هم استثناء معونه تحصیل را هم استثناء معونه خود شخص و عیالش در طول سال را میتونیم استفاده بکنیم یا نه. یه بحثی در کتاب قمص عنوان شده، نوع محققین گفتن اصلا این تعبیر القمص و بعد المعونه ظاهر در خود معونه تحصیله، اگر کسی این را نگوید انصراف به معونه تحصیل را قبول نداشته باشد. یه بحثی شده که ما چه اشکالی داره به اطلاق الخمس و بعد المعونه استفاده استدلال بکنیم، بگیم الخمس بعد المعونه یعنی بعد از هر معونه، هم معونه تحصیل هم معونه شخص. اگر شخصی مثلا کل در سال 30 میلیون مثلا درآمدش بود، معونه تحصیل او 5 میلیون بود، معونه بله معونه خود و ایالش معونه زندگیش هم 20 میلیون بود، خب اینجا الخمس و بعد المعونه یعنی بعد هر دو معونه دیگه. گفتن به اطلاق الخمس و بعد المعونه میتونیم استدلال بکنیم، بگیم معونه مطلق هست، غیری برای معونه ذکر نشده، نه معونه تحصیل، نه معونه شرط، به اطلاق استدلال میکنیم. در اون بحث مناقشه شده، مناقشه ای که اونجا شده هم شبیه این مناقشه ای که در بحث قاید محل بحث در همین مورد بحث که عنوان شک در شی اطلاق داشته باشه، شبیه مناقشه اونجا هم شده، گفته شده به این که ما نمیتونیم اونجا اطلاقگیری بکنیم از کلمه معونه. چرا؟ به جهتی که معونه از عناوینی است که ذات اضافه هست و احتیاج به متعلق داره. معونه یعنی خرج. خرج چه چیزی؟ باید به یه چیزی اضافه بشه، به یه جهتی باید اضافه بشه، یا خرج به دست آوردن رب، یا خرج شخص و عیالش در طول سال. اینها قیود و متعلقهای معونه هستند. در مفاهیمی که ذات تعلق هست ما اطلاقی نمیتونیم بکنیم. روی این حساب در مثل الخمس و بعد المعونه نمیتونه بگیم معونه اطلاق دارد، هم معونه تحصیل مال را میگیرد، هم معونه اعاشه، معونه خورد و خوراک شخص، هر دو را میگیره. این اصلا جای تمسک به اطلاق نیست. تمسک به اطلاق در جاییست که معنا از سنخ مفاهیم غیر ذات اضافه باشه، مثل عنوان رقبه و غیر رقبه، و احتمال تغییر رو بدیم، احتمال تغییر رو که بدیم نفی می شود با اطلاق اون تغییر محتمل. ولی اگر معنا به خاطر تعلق حتما غیر داره، ما نمی دانیم چه چیزی به عنوان متعلقش هست، اینجا جای اطلاقگیری نیست. اشکال به مرحوم آقای خویی در مقام شبیه اشکالی است که در بحث الخمس و بعد المعونه در صحیح بلندی به اون طور اونجا هم اشکال شده. ولی آیا این اشکال، این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که این مناقشه تمام نیست، و همونطور که ما میتوانیم در مفاهیم غیر اضافی، مفاهیم مطلقه مثل رقبه و غیر اینها با مقدمات حکمت اطلاق گیری بکنیم، نسبت به امور ذات تعلق هم می توانیم اطلاق گیری بکنیم. به وجه و توجیه تقریب تمسک به اطلاق در امور ذات تعلق اینه که درسته که خود مفهوم مفهومی است که دارای متعلق هست، ولی به لحاظ متعلق او عنوان جامع قابل عقصه. در همون معونه، مثلا مثال معونه الخمس بعد المعونه، معونه چه چیزی؟ خب اونجا گفته بشه معونه ای شیئن، یه عنوان جامعی بین این دو قید وجود داشته باشه، نه اون اضافه. خود اضافه جامد برای اون درست نمی کنیم کسی تا اشکال بشه که معانی حرفیه که قابلیت جامع ندارن، و بلکه خود اون متعلق، اون متعلق این مفهوم ذات تعلق جامعه رو در اونجا درست می کنیم. خب اینجا این بله لحاظ جامعه بلا برای خود امر ذات تعلق من المعونه به غیر اینها ممکن نباشه، ولی به لحاظ متعلق ممکن هست. روی این حساب اون نکته‌ای که ما در مفاهیم مطلقه تمسک به اطلاق میکنیم، نکته اینه که چون تقیید معونه زائده داره و متکلم در مقام بیان فقط لفظ دال بر طبیعت را ذکر کرده و خصوصیت ذکر نکرده، این باعث میشه که ما کشف بکنیم مراد متکلم در اینجا طبیعت مطلقه هست. ولو فقط لفظ طبیعت رو گفته، ولی همین مقدار که خصوصیت ذکر نشده، این باعث میشه که کشف بشود به بنای عقلا که این نظر او مطلق، مراد او مطلقه. این خصوصیت معونه زائده داره، بیان زائد میخواهد. خب در عتق رغبتن تقریب استفاده از اطلاق اینه. به همین بیان در مثل معونه، در مثل شک در شی و امثال این، ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، به جهت اینکه درسته که در اینجا شک در شی یک غیری حتما میخواهد. شک در شی از چه جهت؟ از جهت خود وجودش یا از جهت اوصاف او شک داشته باشید. در معونم معونه تحصیل شی یا معونه اعاشه شی، اعاشه شخص به ایالش، خرج زندگی و ایال. ولو این هست، ولی بالاخره این خصوصیت در مقام بیان متکلم فقط این لفظ دال بر خود اون امر را ذکر کرده که المعونه، این نسبت به متعلق چیزی ذکر نکرد. اگر متعلق خاص مورد نظر او بود، این بیان معونه زائده داشت، تکلف زائد احتیاج داره. خب در مقام بیان بود، مقتضای اطلاق و عدم تغییر اینه که بله، مقتضای اطلاق و عدم تغییر اینه که اون خصوصیت اراده نشده، ولی خصوصیت از راه اون متعلق عنوان پیدا بشه، نه از راه نفس عنوان. به همون نکته‌ای که در مفاهیم مطلقه مثل رغبه، مثل صلاح و غیر اینها، خود اینها ما تمسک به اطلاق میکنیم، چون خصوصیت مربوط به ذات صلاح، خصوصیت مربوط به ذات رغبه، بیان او معونه زائده دارد و عدم ذکر خصوصیت کاشف از اطلاقه. در امور ذات تعلق هم به همون نکته تمسک به اطلاق جا داره. اینکه ما در تمسک به اطلاق عناوین تفصیل بدیم بین عناوین ذات تعلق و عناوین مطلقه بدون اضافه، بدون تعلق، این تفصیل جا نداره. پس این نسبت به مطلب اول مرحوم نائینی که فرموده بودن بین مفادکانه تامه و مفادکانه ناقصه جامع وجود نداره، جواب از این مطلب این شد که نه، جامع وجود برای جامع وجود داره، چون در موارد تمسک به اطلاق معنای اطلاق رفس الغیوده، نه جمع بین غیود. ذات این شی ملاحظه شده با قطع نظر از خصوصیات و این قابل پیاده شدن در مثال شک در شی هست که شک در شی را ما بگیم به صورت مطلق ملاحظه شده، نه اینکه خصوصیت شک در وجود عقل بشه یا خصوصیت شک در وصف و صحت عقل شده باشه. این مطلب بله اول مرحوم نائینی. مطلب دوم مرحوم نائینی که هر دو جهت اطلاق دیگه کلام مرمال خوبی برمو دیگه اطلاق داره. شک در شی نب از به جهت خصوصیت شک در اصل وجود، به جهت خصوص. ما الان بحث ثبوتی میکنیم، بحث اثباتی نیست. اینکه در مقام اثبات کلمه شک فشه ظهور در چه چیزی داره اونو کار نداریم. از جهت ثبوتی میخوام بگیم امکان دارد که عنوان شک در شی ذکر شده باشه و اورید از این شک هم در اصل وجود او و هم شک در وصف او، آیا این امکان داره یا امکان نداره. این جواب مرحوم نائینی اینه که امکان داره، چون در موارد اطلاق خصوصیات عقص نمی شود، خصوصیات رفع و الغا میشه. ذات شی با قطع نظر این خصوصیات در نظر گرفته میشه. شک در شی بعد از تجاوز آن در نظر گرفته شده، با قطع نظر از خصوصیت و این با قطع نظر و با الغای خصوصیت شک در وجود و همینطور با الغای خصوصیت شک در صحت، شک در وصف. این مطلب اول. اما مطلب دوم که بله من در کلام مرحوم نائینی فرموده بودن که ولو در باب تکالیف، بله در باب تکالیف اونی که موضوع اثر هست وجود صحیح موضوع اثره، ولی در باب وضعیات صحت، بله نه در باب وضعیات صحت بله صحت موضوع اثر هست، صحت الموجود موضوع اثر هست. خب در نسبت به این قسمت بله جوابی که داده شده، مرحوم ناینی فرموده بودن در این مثال، در همین بحث صحت فساد عقل، معامله بین دو طرف واقع شده، اونجی که موضوع اثر هست، اونجی که موضوع اثر هست صحت هست نه وجود شیء صحیح. مرحوم آقای خوی از این مطلب ثانی اینجور جواب داده، فرموده که ما اگر مفاد قاعده فراغ را برگردونیم مثل مرحوم شیخ به تعبد به وجود صحیح که عنوان جامعه رو وجود صحیح بگیریم، همین کافی هست برای اینکه اون اثر متوقع را در مورد معاملات هم بار بکنه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی زید خانهش را به امن به ثمن معین فروخت، بر شک شده که آیا این بعد از تمام شدن معامله شک در صحت این معامله به فساد معامله شده. خب اینجا ما اون قاعده واحده با مضمون جامع را میگیم که اون قاعده واحده میگوید در این مورد حکم بکن به وجود بیع صحیح، وجود صحیح دیگه، تعبد به وجود صحیح مضمون اون قاعده جامع بود. خب اینجا همین مقدار که تعبد به وجود بیع صحیح بشه، همین برای این که مبی به مشتری منتقل بشه، مشتری درش تصرف بکنه و ثمن به بایع منتقل بشه، همین مقدار کافی هست. به همون نحوی که در باب عبادات وجود صحیح کافی هست، در باب معاملات همین مقدار کافیه. بالاخره معامله واقع شده دیگه. این وقتی شارع با قاعده تعبد به ما بگوید شما بنا بذارید بر وجود معامله صحیح در اینجا بین خودتون، این اثر بار میشه. این مقداری که در کلام مرحوم خوی اومده در نسبت به این قسمت دوم اینه. ولی در فرمایش محقق عراقی هم در نهایت الافکار و هم در تعلیقه بر فواید، در حقیقت این قسمت که در موضوع اثر وجود صحیح موضوع اثر فقط نیست، بلکه ما باید صحت موجود رو هم در نظر بگیریم. ایشون فرموده که نه، در بعضی از موارد صحت موجود موضوع اثر هست، نه اینکه فقط وجود صحیح موضوع اثر باشه. فرموده که این حالا عرض، ایشون فرموده که در مثل فرموده که در همون باب تکالیف هم، در باب تکالیف هم همه جا وجود صحیح موضوع اثر نیست، وجود صحیح موضوع اثر نیست، بلکه ما احتیاج داریم به اثبات صحت موجود. چرا؟ به جهت اینکه مثلا در این در جایی را که سجده ای را یک باید قضا بشه، قضای اجزای منسیه یا سجده سهو و مثل اینها از تکالیف، موضوع اینها صحت شیء صحت موجوده، نه مجرد وجود صحیح. اینکه شارع ما را تعبد بکنه به وجود صلات صحیح، این موضوع این باعث نمیشه که وجوب القضا وجوب سجده سهو این منتفی بشه. در این موارد اونی که موضوع اثر هست اینه. حتی در باب تکالیف هم ما موردی پیدا کردیم که موضوع اثر صحت الموجوده نه وجود صحیح، فضلا از معاملات. در باب معاملات هم و همون فرمایش مرحوم ناینی رو ایشون تکرار کرده که ما باید اون عقدی که واقع شده، این عقد را خود این عقد را بله این عقد نسبت به این عقد صحتش را باید اثبات بکنیم تا آثار بار بشه. اما اینکه یه عقد صحیح به صورت کلی به نحو مفاد کانه تامه در اینجا محقق شده، این مقدار به مفادکانه تامه کافی نیست برای اینکه اثر این معامله رو شما بار بکنید. مرحوم عراقی در قسمت بله هم در قسمت معاملات را که فرموده که یعنی در حقیقت تأیید کرده کلام مرحوم نائینی را که موضوع اثر صحت نوجود، به او اضافه کرده که حتی در قسمت تکالیف هم در بعضی از موارد موضوع اثر وجود نیست بلکه صحت موجوده. آیا این در مجموع بله این اشکال مرحوم نائینی در اینجا در مطلب ثانی تمام، یا اینکه با همون توضیحی که با اضافه ای که مرحوم عراقی داره، یا اینکه این مطلب ثانی جواب داره؟ این در بله در قضا و سجده مجرد اینکه یک نماز صحیح خونده شده این نفی وجوب قضا نمی کنه. نفی صلات تام با سجده، اینکه این صلاتی که انجام شده این صلات اگر ناکامل باشد، هیچ نقصی در او نداشته باشه، وجوب قضا منتفی میشه، نه اینکه یه وجود از فرد صلات صحیح در اینجا محقق شده باشه. فرمایش مرحوم عراقی. حالا در مجموع میشه اینجور، در مجموع در این قسمت مطلب ثانی مرحوم نائینی میشه اینجور گفت که ما باید تفصیل بدیم در موضوع اثر. در باب عبادات به لحاظ غالب موارد، بله همونجور که مرحوم نائینی هم اعتراف فرموده، به لحاظ غالب موارد اونی که موضوع اثر هست وجود عمل صحیح هست، ولی در بعضی از موارد اینطور نیست. در بعضی از موارد مثل سجده سهو یا نفی سجده سهو و نفی وجوب قضا اینطور نیست، اما نسبت به معاملات، نسبت به عبادات غالب همونیست، ولی بعضی از موارد اینجوری پیدا شده دیگه که در کلام مرحوم عراقی اومده. اما در قسمت معاملات آیا موضوع اثر یعنی نقل و انتقال صحت معامله خارجیه هست یا وجود معامله سال به مفادکانه تامه هست، اون چی که در کلام مرحوم آقای خوبی اومده این بود که فرموده که اینجا شارع اگر ما را در همون مثال متعبد بکنه به وجود معامله صحیح، این موجب نقل و انتقال میشه، موجب نقل و انتقال میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خوبی جای اشکال داره. اشکال اینه که این در حقیقت این که شارع ما را متعبد بکنه به وجود ما به کدوم معامله، به وجود کدوم معامله شارع ما را متعبد میکنه، به وجود معامله صحیح به نحو کلی، به وجود یک فرد به نحو کلی، یا به وجود معامله صحیحی که بین طرفین واقع شده. اگر بفرمایید که شارع ما را متعبد میکنه به وجود معامله صحیحی که اینجا واقع شده، این خارج از نطاق قاعده فراغه، چون مفاد قاعده بنابر این تعبیری که شما در جامعه عقد کردی تعبد به وجود اصل معامله صحیح هست، چون اصل وجود معامله محل شکه. اما معامله صحیح، معاملهی که متعلق شده است به این مبیع خاص که کتاب باشه در و ثمن خاص که مثلا مقداری از پول باشه، نسبت به این، نسبت به خصوص این مورد، این قاعده فراغ به این عنوان که نمیتونه ما رو متعبد بکنه، ما در اصل وجود معامله صحیح شک داریم، شارع ما را تعبد بکنه به وجود معامله صحیح. اونی که قاعده فراغ دلالت دارد تعبد به وجود معامله صحیح به مفاد کانه تامه هست، با قطع نظر از تعلقش به هاز المبی و هاز السمن. اونی که ما احتیاج داریم و اثر برش مترتبه، وجود اینی که یک معامله صحیح بین هاز المبی و هاز السمن واقع شده باشه، اینی که قاعده فراغ نمیتونه اثبات بکنه. روی این حساب اون چه که ما احتیاج داریم که صحت هذه المعاملت الخاصه معامله جزئیه باشه، اون مضمون واحد که تعبد به وجود صحیح باشه، این رو نمیتونه، نمیتوانیم از او در بیاریم. اون اشکال مرحوم نائینی در این قسمت و اشکال واردی هست که اون چرا که ما احتیاج داریم بر اونی که احتیاج داریم با مضمون واحد اثبات نمی کنه، اونی رو که اثبات می کنه موضوع اثر نیست. شبیه استصحاب، اجرای استصحاب در کلیت برای اثبات اینکه حاضر مایه در این حوض کر، آب کر هست. خب اونجا چجور میگن اصل مثبته؟ در مقام هم به همین صورت اصل مثبته. این در حقیقت مناقشه ایست که میشه در کلام مرحوم های خویی کرد که مقام نظیر تعبد اجرای استصحاب در کلیته. ولی آیا یک راه فراری هم هست؟ میشه مثلا فرق گذاشت بین مورد استصحاب کلیت و بین مقام، جای فرق هست یا نه؟ یک وجهی برای فرق اینجا وجود داره. حالا ببینیم برای تمام.